بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بعلل وأسباب بيماري از مکروهات، بیماری که امروز مورد بررسی قرار می گیرد بیماری فراموشی و ضعف حافظه است که یه بیماری است که امروز مبتلا به هست. علتش هم عدم رعایت سفارشات پیامبر و ائمه و اجتناب نورزیدن از اسباب و علل فراموشی که در روایات ذکر شده. یکی از اسباب و علل ابتلا به فراموشی که یه علت شایعی هم هست و مبتلا به هست، خوردن سیب کال است، سیب سبز است، سیب ترش سبب فراموشی است و سبب ابتلا به ضعف حافظه است. سیب کال امروزه کلن سیب را کال میچینن، اجازه نمیدن روی درخت برسد، کال میچینن، سبز میچینن، در یخچال نگه می‌دارن، در انبارها نگه می‌دارن و در انبار میرسه زرد میشه و این نوع سیب کال محسوب میشه چون کال چیده شده و این سبب ابتلا به فراموشی. خیلی ها مبتلا به فراموشی هستن، یکی دوتا نیست، بیشتر مردم امروزه مبتلا به فراموشی هن. یکی از اسباب و علل شاخصش همین مسئله خوردن سیب است، سیب کال به خصوص. روایتی داریم از پیامبر که می فرماید 9 چیز سبب فراموشی است، 9 تورث النسیان، 9 چیز سبب فراموشی می شود. اولش اکل التفاح الحامض، خوردن سیب ترش است، سیب کال است. اولین علت و اولین سبب خوردن سیب کال است، سیب ترش است. ولی روایت دیگری داریم می‌فرماید خوردن سیب سبب فراموشی، تقید نزده به کال و ترش. به طور مطلق سیب سبب ابتلا به فراموشی می‌شود. علتش رو هم بیان می کند. این روایت می فرماید که بازم از پیامبر می فرماید التفاح یورث النسیان، سیب سبب فراموشی است. دیگه مقید نفرمودن به سیب کال. التفاح یورث النسیان و ذالک لانه یولد فی المعده اللزوجه. علتش هم اینه، چون سیب در معده چسبندگی، ماده چسبناک تولید می کند، ماده چسبناک چسبندگی به وجود می آره در معده. یولدو فی المعدتی اللزوجه، تولید می کند در معده لزوجه یعنی چسبندگی، چسبندگی در معده تولید می کند و سبب فراموشی می شود. از این علت میتونیم استفاده کنیم که هر چیزی که سبب چسبندگی و تولید ماده چسبناک در معده میشود، این سبب فراموشی میشود. البته این روایت مطلق است، عرض شد، و تخصیص به سیب کال و سیب ترش ندارد. این علت اول بود و سبب اول بوده. سبب دوم خوردن گشنیز. گشنیز از جمله چیزهایی که سبب فراموشی میشه، هم از برگش و ساقش و تخمش، تخم گشنیز، برگ گشنیز، ساق گشنیز، این هم یک علت شایع و یک سبب شایع و مبتلا به هست. امروزه در سبزی همراه با سبزی گشنیز میدن، مقدار زیاد هم گشنیز میدن. این گشنیز سبب فراموشی میشه. اگر مردم مبتلا به فراموشی میشن امروزه، یکی از علتهاش همون گشنیز و مصرف کردن گشنیز است. در روایت، همون روایت پیامبر میفرماید تسعتون تورثون نسیان، نه چیز سبب فراموشی میشه. اکل تفاح الحامض، خوردن سیب ترش است، و اکل الکزبره، کزبره همون گشنیز است، خوردن گشنیز، خوردن گشنیز سبب ابتلا به فراموشی است. روایات روی این مسئله سیب کال، به خصوص سیب کال و سیب ترش تأکید میکنه، و روی مسئله گشنیز هم تأکید میکنه. روایت مستقل هم داره. در روایت دیگر میفرماد اکل التفاح، خوردن سیب و الکزبره و گشنیز، یورث النسیان، سبب فراموشی میشود. یه روایت مستقل هم داره غیر از روایت نهگانه است. این علت دوم بود. علت سوم خوردن پنیر است. پنیر این خصوصیت را دارد که استخوان ها را تقویت میکنه، کلسیم داره، استخوان ها را تقویت میکنه، منتها مغز را ضعیف میکنه و سبب فراموشی میشه. به همین جهت سفارش شده که پنیر را با مغز گردو مصرف کنید. روایتی داریم، همون روایت نهگانه، فرمود تسعتون تورثون نسیان، نه چیز سبب فراموشی میشود. بعد یکی از این نه چیز خوردن پنیر. روایت فرماید خوردن پنیر بیماری است، به خصوص در صبح، در غدات، در غدات. بله، ان الجبن داء لا دواء له، بیماری که درمانی ندارد. اذا اکل فی الغدات، درمانی ندارد اگر در غدات، در صبح مصرف بشه و خورده بشه. علتش هم در روایات این است که مغز را منهدم میکند، مغز را خراب میکند، ضعیف میکند. این سومین علت فراموشی. چهارمین علت فراموشی البته این نکته هست که این پنیری که امروزه در بازار هست، این پنیر نیست، این مشکل را ندارد، این یه جور ماستیه. اگر روش تهیهش در کتاب ها بخوانید معلوم میشه این پنیر نیست. پنیر اونی که با مایه درست میشه قدیم بوده، قبل از این که این پنیر پاکتی و اینا بیاد، پنیری که قبلا درست میشد و حالت اسفنجی داره، مانند ابر، داخلش هم سراخ سراخ است، با مایه درست میشه، این پنیر است تو سبب فراموشی است، دا اصلا دوا له. این پنیری که ضرر دارد و در صبح، البته در شب فرمودن اشکالی ندارد، صبح ضرر دارد، این پنیری که نهی شده، بله، این پنیر که الان در بازار ظاهرا پنیر نیست. چهارمین علت و سبب خوردن سعر موش است. سور یعنی آبی که موش ازش خورده است، یا غذایی که موش از او بخورد، این میشه سور. باقی مونده غذا، باقی مونده غذای موش، باقی مونده آبی که موش ازش خورده، این بهش میگن سور. سور موش سبب ابتلا به فراموشی است. روایتی داریم، همون روایت نهگانه است، یکی از اسباب و علل ابتلا به فراموشی سعر موش معرفی می کند. این علت چهارم است. علت پنجم ابتلا به فراموشی است، این هم شاید علتی مبتلا به باشه، خواندن سنگ قبر هاست، کتابتی است که روی سنگ قبر هاست یا روی بله تابلوهای قبر هاست. خواندن اینها سبب ابتلا به فراموشی در همین روایت نهگانه. یکی از اموری که سبب ابتلا به فراموشی خواندن لوح قبر هاست، سنگ قبر هاست. آدم هوس میکنه بخونه این آقا چی بوده، کی بوده، عمرش چقدر، این قبر رو میخونه، اون این سبب ابتلا به فراموشی. روایتی دیگری داریم از پیامبر غیر از روایت نهگانه، روایت دهگانه است. عشر و خصال تورث النسیان، ده چیز سبب ابتلا به فراموشی. یکی از این ده چیز خواندن لوح مقابر است، قبرهاست. این پنجمین علت بود. ششمین علت، این هم علت شایعی هست، و اون راه رفتن میان دو زن، هرچند هم محرم باشه، ما بین زنش و دخترش و زنش و خواهرش، شخص اگر راه برود این سبب ابتلا به فراموشی می شود. این هم از جمله امور نهگانه‌ای که در روایت پیامبر و همینجور در روایت دهگانه، از جمله اموری که سبب فراموشی راه رفتن میان دو زن است. هفتمین علت و سبب دور انداختن شپش است. بله بله توجه نمیشه بله. البته راه رفتن که این روایت راه رفتن میفرماید، عبور رد شدن این علت بیماری دیگه که قبلا خوندیم، سبب هم مغم میشه. رد شدن از میان دو زن سبب هم مغم بشه. قبلا اینجوری نبود، خیابونا وسیع و خلوت، هر کس به راه خودش. امروزه معابر شلوغه، پر از جمعیت است، انسان مجبور میشه از دو زن رد بشه و این سبب ابتلا و هم و غم میشه. امروزه افسردگی زیاده، هم و غم، ناراحتی، غصه زیاده. یکی از علتهاش همین رد شدن از میان دو تا زن. ولی درباره فراموشی راه رفتن میان دو تا زن، رد شدن را نفرمودن، راه رفتن میان دو زن سبب فراموشی، رد شدن سبب هم و غم میشه. حالا اگر دلیلی همچی دلیلی داشته باشه، بعید نیست بالاخره سلاین. خیلی خوب، حالا هفتمین علت و سبب دور انداختن شپش است. خب بالاخره کسی که مبتلا به شپش مجبور شپش را دور بندازه، حالا یا استفاده کنه از سموم و زهرهایی که شپش را میکشه. ولی خب حالا اگر میخواد دور نندازه چیکار کنه؟ به همین جهت این مسئله کم گنگ است و مبهم است. ولی در روایت دیگری داریم میفرماید زنده دور انداختن شپش، زنده ندور ننداز که بره سراغ یه نفر دیگه، او را بکش و بنداز. روایت دیگری داریم از پیامبر، بله همون تسعت و اشیاء تورث النسیان، یکی از اینان فرماید طرح القملات حیتن، دور انداختن شپش در حالی که زنده است، این کار سبب فراموشی میشه، او را بکش و بنداز، زنده ننداز. این علت هفتم بود. علت هشتم حجامت کردن در نقره. نقره روایت میفرماید یکی از اشیایی که سبب فراموشی میشود حجامت در نقره است. ولی روایت دیگری فرماید بیان میکنه مراد از نقره، فرماید نقره الرأس، نقره سر. نقره سر معناش پشت سری که بالای گردن، این سرازیری، این سرازیری که بعد از قمحدونه، کاسه سر، کاسه سر، این کاسه که پشت سر است که انسان سرش اون کاسه را روی زمین میذاره، روی متکا میذاره، این به عربی بهش میگن قمحدونه، همون کاسه سر. این سرازیری زیرش، این بهش میگن نقره. نقره یعنی سرازیری، یه چاله ایست در واقع. نقره یعنی چاله در عربی. نقره یعنی چاله است. این چاله ای سرازیری که زیر کاسه سر بالای گردن، این بهش میگن نقره. حجامت کردن در نقره سبب فراموشی میشود. علتش هم ذکر کردن و این است که این محل حفظ و حافظ هارد انسان در انتهای مغز است. این حجامت در اون محل سبب تضعیف این نقطه و سبب ابتلا به فراموشی می شود. این هم در روایت نهگانه اومده و در روایت دهگانه است. البته روایات روی این مسئله تأکید کرده، فقط روایت نهگانه و دهگانه نیست، روایات دیگری هم داریم، من جمله این روایت است. می فرماید الحجامت فی نقرت الراس تورث النسیان، حجامت کردن در نقره سر سبب فراموشی است. خیلی خوب، این هشتمین علت بود. نهمین علت ادرار در آب راکد، این هم یکی از علل نهگانه است و روایت نهگانه است. روایات دیگری هم روی این مسئله تأکید دارد و به خصوص این مسئله وارد شده. روایت دیگری فرد البول فی الماء الراکد یورث النسیان، البول یعنی ادرار، آب راکد فی الماء الراکد، آبی که راکد است و جاری نیست سبب فراموشی می شود، یورث النسیان. علی حال این روایت نهگانه اینجا تموم میشه. کل روایت را می خونیم. روایت همون وصیت پیامبر به حضرت امیر صلوات الله و سلام علیهما. بعد از جمله وصایایی که پیامبر به حضرت امیر فرمودن اینه: یا علی تسعت اشیاء تورث النسیان، نه چیز سبب فراموشی است. اکل التفاح الحامض، خوردن سیب ترش است، و اکل الکزبره، خوردن گشنیز است، و الجبن، پنیر، و سعر الفأر، باقی مونده غذا و آب موش، آبی که موش ازش خورده، غذایی که موش ازش خورده، و قرائت کتابت القبور، خواندن نوشته قبرهاست، و المشو بین امرأتین، راه رفتن ما بین دو زن، و طرح القمله، دور انداختن شفش است، و الحجامت فی النقره، حجامت در نقره سر، و البول فی الماء الراکد، ادرار در آب راکد است. این نه تا علت بود. علت دهمی شیطان، میکروب و ویروس مراده. در روایات تعبیر میشه به شیطان، ولی مراد همون میکروب و ویروس، دلیلش هم خواهیم خود. این سبب شیطان، این آلودگی، این میکروب، این ویروس وارد بدن میشه، این سبب ابتلا به فراموشی میشه. دلیل قاطع هم داره، هم از آیات هم از روایات، این سبب ابتلا به فراموشی میشه. بله، به همین جهت در روایات ما میفرماید ناخن‌ها را بگیرید، بله، چون شیطان زیر ناخون مخفی میشه. شیطان یعنی چه چیزی زیر ناخون است؟ همون میکروب و ویروس است. در روایت میفرماید انما قص الاظفار، این که ناخونها را میگیرند، لانها مقیل الشیطان، محل خوابیدن و مخفی شدن، قیلوله، محل خوابیدن و قیلوله شیطان است، مقیل، و منه یکون النسیان، از این ناخون و از این شیطان که بت شیطان وسواس خناس زیر ناخون نیست، اونی که زیر ناخون است همون میکروب و ویروس است کلمه شیطان معنای وسیع دارد. شیطان اونی که به انسان در لغت ها، در لغت میفهمن شیطان اونی که به انسان آسیب میزند از یک راه مخفی و از راهی که ناپیداست. میکروب هم همین کار را میکند، از راهی که ناپیداست و از جایی که پنهان است و دیده نمیشه به انسان آسیب میزند. زیر ناخون شیطان و وسواس خناس اونجا چی کار میکنه؟ اونی که زیر ناخون است، شیطان یعنی میکروب و ویروس، اونی که به انسان آسیب میزنه از راه مخفی و از راه پنهان و از جایی که دیده نمیشود. و منهو یکون النسیان، یعنی از طرف همین شیطان. پس از این روایت استفاده میشه که فراموشی و بیماری فراموشی علت میکروبی داره، عامل بیرونی داره، عامل میکروبی داره، عامل ویروسی دارد. و ناخون نگرفتن سبب میشه این میکروب ها زیر ناخون جمع بشه و با خوردن غذا منتقل به داخل بدن بشه. حالا یا به طور مستقیم سبب فراموشی میشه، یا انسان را مبتلا به بیماری که سبب یکی از عوارضش فراموشی است. دلیل بر این نکته و مؤید این نکته آیات قرآن است. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و اما ینسینک الشیطان، اگر شیطان سبب فراموشی شما شد، فراموش کردن شما شده است، فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، وقتی یادت آمد با قوم ظالم ننشین. شیطان اگر سبب فراموشی شد و فراموش کردی و با ظالمان نشستی و صحبت کردی، وقتی یادت آمد ننشین، از اونها جدا شو. آیه دیگر می فرماید قال ارأیت اذ آوینا الى الصخره فانی نسیت الحوت. آیا دیدی وقتی کنار صخره، کنار سنگ بزرگ نشستیم، من ماهی که نهارمون هست فراموش کردم. فانی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره. این ظاهرا راجع به حضرت خضر است. اونی که سبب چیزی سبب نشد که من ماهی را فراموش کنم جز شیطان است. بس شیطان سبب فراموشی است. و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره. این که یادم بیاد و این ماهی را همراه خودمون بیارم، همراه خودم بیارم. بس این آیه دلالت میکنه سبب فراموشی شیطان است. شیطان سبب فراموشی. یه روایت دیگری روایتی داریم میفرماد اذا انساک الشیطان شیئا، هرگاه شیطان سبب شد شما چیزی فراموش کنید، فضع یدک على جبهتک، دستت را روی پیشانی قرار بده و قل و بگو اللهم انی اسألک یا مذکر الخیر و فاعله و الامر به، خداوندا من از شما سوال میکنم، میخواهم، ای کسی است که یادآور خیر است، کار خیر و امر و فاعل است، انجام دادن، انجام دهنده کار خیر و امر کننده به کار خیر، ان تصلی علی محمد و آل محمد و تذکرنی ما انسانیه الشیطان الرجیم، و به من به یادم یاد مندازی مرا اون چی که شیطان سبب فراموشی او شده است. بعد میفرماید که روایت دیگر میفرماید اذا کثر علیک سهو، وقتی انسان سهوش و اشتباهش در نماز، فراموش کردنش در نماز زیاد بشه، فامضی علی صلاتک، و همینجور به نمازت ادامه بده، توجه نکن به این شک، به این سهو، فانه یوشک ان یدعک، اگر این کار را کردی و اهمیت ندادی شیطان تو را رها میکند. انما هو من الشیطان، این از طرف شیطان، سهو و نسیان و اشتباه در نماز هم از طرف شیطان است. ادله زیادی داریم دل است بر این است که یکی از علل و اسباب فراموشی شیطان. حالا اینها خب این آیات و این روایات اخیر مراد همون شیطان معروف، شیطان گمراه کننده است. و از مجموع روایات، اون روایاتی که میگه زیر ناخن، ناخن ها را بگیرید، از مجموع استفاده میشه که شیطان یکیست، میکروب و ویروس، حالا یا خود شیطان یا جنود سربازانش. یازدهمین علت و سبب ابتلا به فراموشی، نگاه کردن به شخصی که بیدار آویختن. قدیم بوده حالا نیست، میکشن و بیدار میآویزن یا به صلیب میکشن و میذارن در معرض دید. فرماید نگاه نکن به این شخص. نگاه کردن سبب فراموشی است. در روایتی از پیامبر میفرماید همون عشرتون تورتون نسیان، هم روایت دهگانه است، ده چیز سبب فراموشی میشود. یکی از اینا نظر الی المصلوب، نگاه کردن به شخصی که مصلوب به صلیب کشیده شده است یا به دار آویخته شده است. اینا که بله می آویزن. این یازدهمین علت بود. دوازدهمین علت که بلای امروزی مردم همین، از وقتی که یارانه حذف شد، یارانه نان، نان ها کنجدی شده، این کنجه سبب فراموشی است. یکی این روایت دهگانه، یکی از چیزایی که سبب فراموشی در این روایت جلجلان است. جلجلان همون کنجد، همون سمسم هست. روایت دیگری داریم میفرماید جلجلان یعنی همون سمسم، سمسم یعنی کنجد. یکی از امور دهگانه ای که سبب فراموشی میشه. سیزدهمین علت التعار، تعار یعنی بیخوابی کشیدن و قلتیدن از این سمت به اون سمت روی تخت خواب، در تخت خواب، تخت خواب، در رخت خواب یا روی تخت خواب. علی حال نخوابیدن، بیخوابی کشیدن و قلتیدن روی در رخت خواب یا روی تخت خواب این سبب فراموشی است. اینا هم در روایت دهگانه است، به خصوص اگر این همراه با آه و ناله و صدا و صحبت باشه. روایتی داریم از پیامبر که همون روایت دهگانه است که فرمودن عشر خصال تورث النسیان، ده خصلت سبب فراموشی می شود. اکل الجبن، خوردن پنیر، و اکل سعر الفر، باقی مونده آبی که موش ازش خورده یا غذایی که موش ازش خورده، و اکل تفاح الحامض، خوردن سیب ترش، و الجلجلان که همون کنجد است، و الحجامت علی النقره، حجامت در نقره، در پشت سر، زیر کاسه سر، بالای گردن، و المشی بین المرأتین، راه رفتن بین دو زن، و النظر الی المصلوب، نگاه کردن به شخصی که به دار آویخته شده است، آویخته شده است، مصلوب به صلیب کشیده شده است، و التعار، بیخوابی و قلت شدن در رخت خواب، و قرائت لوح المقابر، خوردن تابلوهای قبر هاست. این سیزدهمین علت بود و روایت دهگانه است. چهاردهمین علت فراموشی خوردن گوشت شکار است و خوردن گوشت گاو. هر کدوم اینها، زیاد خوردن گوشت گاو، زیاد خوردنش، هر کدوم اینها یه سبب مستقلی است. در روایت میفرماید الاکثار من اکل لحوم الوحش، زیاد خوردن از گوشت وحش یعنی شکار، و البقر و گاو، یورث تغییر العقل، سبب تغییر عقل است، قدرت درک دگرگون میشه، و تحیر الفهم، فهم و درک کند میشه، متحول تحیر و تردید، و تبلد الذهن، ذهن کند میشه، و کثرت النسیان، سبب ابتلا به فراموشی زیاد، زیاد فراموش کردن، کثرت النسیان. پس خوردن گوشت وحش، وحش مانند آهو یا بز وحشی و امثال اینا، قوچ، اینا خوردنش و زیاد خوردنش سبب ضعف عقل، دگرگونی عقل و کندی ذهن و فراموشی و زیاد فراموش کردن است. گوشتگاو هم همینجور است، سرد است و مکروه است و در روایات دا. یکی از مشکلاتش همینه، عقل و ذهن را خراب میکنه، فاسد میکنه. پونزدهمین علت خوردن گوشت بز است. در روایت داریم ان رؤوس الظان اطیب و افضل، کله گوسفند خوشمزه تر است و بهتر است از کله بز. و کذالک لحمها، گوشتش هم همین جور است. فان اکل لحم الماعز، خوردن گوشت بز، یحرک المره السوداء، سبب غلبه سودا میشه. خوردن گوشت بز سبب غلبه سودا میشه. و یولد البلغم، سبب تولید بلغم در بدن میشه. و یورث النسیان، سبب فراموشی هم میشود. و یفسد الدم، خون را فاسد میکند. ستا طبیعت انسان را مورد هدف قرار میده. خوردن گوشت بز، البته مراد زیادش یک بار و دوبار نیست، عادت کردن به خوردن گوشت بز، هم سودا را، هم بلغم را و هم خون. ما چهار طبیعت داریم، فقط صفرا مونده. این ستا را دگرگون میکنه، خراب میکنه. بحث فراموشی تمام شد. بحث بعدی و بیماری بعدی وسوسه است. وسواس و وسوسه است. علت وسوسه نوعاً شیطان است، یه نوع خاصی از شیطان و همون وسواس خناس که خودش نشون نمیده، خناس، مخفی، پنهان، از نیروهای در نیروهایی که در این جهان هست و در راه شر فعالیت میکند. شیطان اینه، تمام نیروهای شرور و شریر شیطان است. لازم نیست ما تصور کنیم برای شیطان یک قیافه خاصی است. تمام این نیروهایی که در راستای شر و انهدام و نابودی و بیماری، اینا شیطان است. علی حال این شیطان کمون داره، خفا داره، شیطان وسوسه است. دلیلی هم داریم. بر یک شخصی نزد پیامبر آمد و عرض کرد یا رسول الله اشکو الیک ما القا من الوسوسه فی صلاتی، به شما شکایت میکنم به خاطر زیاد شک کردن در نماز، وسواسی که در نماز دارم. حتی لا ادری ما صلیت، تا این جایی که من نمیدونم چقدر نماز خوندم، چی خوندم، نماز ظهر بود، نماز عصر بود، من زیادت نماز دو رکعت خوندم، سه رکعت، من زیادت نماز نقصان. فقال پیامبر فرمود اذا دخلت فی صلاتک، هرگاه وارد نماز شدی، فطعن فخذک الایسر، ران چپ را با انگشت سبابه، با انگشت سبابه فشار بده یا بزن. فطعن فخذک الایسر باصبعک یمنا المصبحه، سبابه دست راست، با سبابه دست راست بزن. و قل سپس بگو بسم الله و بالله توکلت علی الله، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند تبارک و تعالی که سمیع است و علیم است، از شیطان رجیم. فانک تدحره تا تنخره وتطرده. با این کارت او را فراری میدی، ترد میکنی و توی گردنش میزنید. تنحره نحر، زدن تو گردن، یا تدحره باشه، حالا اینجا تنحره ده، تنحره نحر یعنی زدن توی گردن. نحر شتران، شترا ذبح نمیشن، نحر توی انتهای گردن با چاقو میزنن میشه نحر. این میگه تنحره یعنی توی گردنش توی میزنید با این کار شیطان و تطرده را ترد میکنید. پس معلوم میشه این وسوسه علت شیطان است که اگر شخص این دعا را بخوند شیطان را فراری میدهد. اسناد داده وسوسه، پیامبر اسناد دادن وسوسه را به شیطان و راهنمایی کردن این شخص سوال کننده اینکه چیکار کنن تا شیطان را دور کنن. یکی از اصحاب امام صادق عزم میکنن، ذکرت لابی عبدالله رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، اسم کسی را نزد امام صادق ذکر کردم و عرض کردم که این شخصی است که مرتب وضو میگیره و نماز میخونه، تکرار میکنه، اعاده، مبتلا به اعاده وضو و نماز است. و قلته و رجل عاقل، و عرض کردم این شخص عاقل است. امام صادق فرمود و ای عقل الله، این چه عقلی است؟ و هو یطیع الشیطان، در حالی که شیطان اطاعت میکند. فقلت له و کیف یطیع الشیطان، عرض کردم چگونه از شیطان اطاعت میکند؟ فقال سله هذا الذي ياتيه من اي شيء، برو از او بپرس. خیلی جواب ظریف، جواب از او بپرس، و چرا نماز تکرار میکنی؟ ای اعاده میکنی؟ از او بپرس. فانه يقول لك من عمل الشيطان، او جواب خواهد داد که شیطان، شیطان سبب میشه من این نماز را اعاده کنم و تکرار کنم. این چه عقلی است که از شیطان اطاعت میکند؟ البته این حالت وسواس و وسوسه اختصاص به نماز و وضو ندارد. در امور عادی اینایی که مبتلا به وسواس هستند سوداشون زیاده، در امور عادی هم این مسئله شک و تردید و عاده و تقدر را میبنده، میرشن قدم دوباره برمیگرده نگاه میکنه بستم یا نبستم، مجددن میره دوباره برمیگرده که آیا من در بستم یا. این حالت وسواس، تردید، اجاق گاز را خاموش میکنه، بعد میره و بر میگرده نگاه میکنه که آیا خاموش کرده یا نکرده. این چیزیست که از حد متعارف که خارج شد، این میشه وسواس هست. پیراهنشه مثلا های مکررن میشوره، زیاد میشوره، خیلی تمیز میکنه، بیش از حد و اندازه تمیز میکنه و امثال این هاست. البته این چیزیست که در انسان انجام میده بیهوده، یعنی چیزی بیهوده و بیهوده نیست، بدون علت و سبب نیست، یه چیزی در وجود این انسان وادارش میکنه به این کار، یه چیزی وادار میکنه انسان که دوباره نماز بخون، دوباره وضو بگیر، دوباره بشور، دوباره بساب. این چیز که از هیچ و از عدم نیومده، یه نیرویی که اون را تحریک میکنه، یه نیروی این سبب این تحریک و این هیجان در شخص میشه و این نیست مگر شیطان است. نیروهایی است که در راستای خیر عمل نمی کند، نیروهایی که در راستای شر. یه روایتی هم داریم، فرماید علت وسوسه نفس شیطان. نفس در لغت یعنی خارج کردن مایع همراه به هوا، ولی اینجا شاید مراد چیزی دیگری باشه. در روایت میفرماید ما من مؤمنین الا ولقلبه اذنان فی جوفه، نیست مؤمنی مگر برای قلبی که در درونش هست دو تا گوش است. اذنان ينفث فيها الوسواس الخناس، یک گوشی است که وسواس خناس در او نفث میکند، میدمد. و اذنان ينفث فيها الملک، یک گوشیست که فرشته در او میدمد و نفت میکند. بله، به همینجا فذالک قوله و عیدهم بروح من، معنای این آیه خداوند اونها را تأیید میکند از روحی که از طرف خودش، یعنی ملائکه‌ای که از طرف خودش تأیید میکنه. این ملائکه میدمد، منظور که همون کلام خفیر مراده، اینجا مراد همون مایع و هوا نیست، مانند الحیث تنفث بالسم، امار زهر، تنفث بالسم زهر از دهانش خارج میشه همراه با هوا پرت میکنه، مانند این نیست. این دمیدن دمیدن مار نیست، این دمیدن همون صحبت کردن و وسواس، وسوسه کردن. البته از روایات استفاده میشه که شیطان یه حالت آتشی داره، چون شیطان از آتش خلق شده، حالت آتشی داره. روایت داریم فرماید علیکم بر رمان، انار بخورید، فانه لیس من حبت النیس، دانه انار تقع فی المعده، در معده قرار بگیرد، الا انارت، مگر اینکه روشن میکند، و اطفأت شیطان الوسوسه، و خاموش میکند شیطان وسوسه، خاموش میکند. بس معلوم میشه آتشی که خاموش میشه، حالت آتشی داره، حالت بله شعله داره که این خاموشش میکنه. البته این کلمه به جای اطفأت در روایات دیگر نفت، از بین میره برد، یا طردت، طرد میکند، به جای کلمه اطفأت که خاموش میکند. علی حال مهم این است که باید بدونیم که چی چیزی مکروه است و چی چیزی باید از اون اجتناب کنیم در این جاست. و اون اونی که مکروه است اهمیت دادن به وسوسه، اهمیت و گوش کردن وسوسه شیطان، اینی که نشده، اینی که مکروهه. روایت می‌فرماید اهمیت نده، اعتنا نکن به وسوسه شیطان و به نمازت و ادامه بده، وضوع خودت را باطل نکن، دوباره وضوع نگیر و امثال این هاست. خب راهش همه نشون یاد بدن، بفرمایید شما که در نماز شک کردی و شکت بیش از حد شده، سه مرتبه شک کردی، دیگه به شکت اعتنا نکن، بگو انشاءالله درست. نمیدونی دو رکعت خوندی یا سه رکعت، بگو انشاءالله صد، برو نماز درست. یه مرتبه دو مرتبه اعتنا به شک نکردی، شیطان خود به خود میره، اهمیت نداره. اونی که در دست ما همینه، نماز را اعاده نکنیم. بله روایتی داریم فرماید لا تعوذوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاه، عادت ندهید شیطان خبیث به نقض کردن نماز، هی شک میکنی نمازت نقض کنی از اول بخونی. فانه اذا فعل ذلك مرات، اگر اهمیت ندادی چند مرتبه، لم يعود اليه الشك، دیگر شک نمیکند. امام فرمود انما يريد الخبيث ان يطاع، چرا انسان را به شک میندازه؟ میخواد مردم از او اطاعت کند. فاذا عصی، ولی اگر شما اطاعتش نکردی و از راهنما بعد از حرفش سرپیچی کردی، فان عصی لم يعد الى احدكم، اگر ازش سرپیچی، از حرفش سرپیچی کردی و اهمیت ندادی، دیگه بر نمیگرده. خیلی خوب، روایتی هم داریم دالست بر این است که یه رابطه‌ای هست ما بین وسواس و چند تا کاری که انسان انجام میده، شاید علامت وسواس باشه. یکی اکل الطین، خوردن گل. یک کسی سوال کرد چرا بعضی ها علاقه‌منده به خوردن گل است. این علتش همون بیماری وسواسی که دارن و سودا، غلبه سوداست. و فت الطین، فت یعنی تکه تکه کردن گل است، گل را میگیره درش میشینه و شوش تکه تکه میکنه، این نشانه وسواس است. و تقلیم الافاره بالاسنان، ناخون جویدن، گرفتن ناخون به وسیله دندان. و اکل اللحیه، خوردن محاسن. در روایت میفهمد اربعتون من الوسواس، چهار چیز از وسواس است: اکل الطین، خوردن گل، و فت الطین، تک تک کردن گل، و تقلیم الافار بالاسنان، ناخون گرفتن به وسیله دندان، و اکل اللحیه، خوردن محاسن. بله، در یه روایت دیگری میفهمد ان من عمل الوسوسه، یکی از کارهای وسواس و وسوسه و بیشترین تورهای شیطانی که به وسیله اونها انسان را شکار میکند و اکبر و مصائد الشیطان اکل الطین، خوردن گل است. بس خوردن گل در ارتباط با وسوسه است و سبب شیطان است. این بحث وسوسه تموم شد. بحث بعدی پریدن در خواب، بخصوص بچه ها. روایتی از پیامبر می فرماید اغسلوا صبیانکم من الغمر یا من الغمر، دست و صورت، دست و دهان بچه هاتون را از باقی مانده غذا بشورید. در عربی بهش میگن غمر، این چربی اطراف دهان، و باقی مانده غذا اطراف دهان و در دست بهش میگن غمر. می فرماید بچه هاتون را بشورید دست و دهان از غمر، فإن الشیطان یشم الغمر، شیطان میاد و این بوی این باقی مانده غذا را استشمام میکند. فیفزع الصبی فی رقاده، و سبب ترس و فزع و پریدن از خواب این کودک میشه. و یتعذى به الکاتبان، حالا این کاتبان و تا ملک هم از بوی این غمر اذیت میشن. پس بشورید دست و دهان، اختصاص به کودک هم نداره. این بحثم تموم شد. بحث بعدی راجع به استخوان و مفصل و زانو، بیماری های استخوانی، بیماری های مفصل، مفاصل و زانوهاست، ارتوپدی. از مجموع روایات استفاده میشه که اولین علت و سبب سردی و رطوبت است. سردی و رطوبت است سبب ابتلا به درد مفاصل میشه، سبب ابتلا به درد استخوان میشه. و همسان رطوبت، اینه که در جای مرطوب روماتیزم میگیرن، روماتیزم مفصلی میگیرن، رطوبت سبب پادرد میشه، ابتلا به پادرد و همسان اینا. و درمانش هم به همین جهت در روایات ما غذاهای گرم باید مصرف میشه، مانند انجیر، شنبلیله و امثال این هست. حالا عللی هم دارد، در روایت ما ذکر شده. یکی از این علل که سبب سستی مفصل میشه بلند شدن موهای بدن، موهای زائد بدن. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید و شعر الجسدی اذا طال قطع ما صلب، موی بدن اگر بلند شه این سبب میشه که آب کمر قطع بشه. اذا طال قطع ما صلب، آب کمر را قطع میکند. و ارخ المفاصل، مفصلها و زانوها را سست میکند. و ورث الضعف و السل، سبب ضعف بدن، و سل یعنی لاغریس. پس نباید اجازه داد که این موهای زائد بله بیش از حد بلند بشه، باید اونها را بله بتراشید و تراشیده بشه و از نوره استفاده بشه. علت بعدی خوردن آلو، زیاد خوردن آلو. آلو خیلی سرده، بخصوص آلو سیاه. روایتی داریم فرماید که انه نافع للمرار، آلو اجاس، در عربی اجاس، آلو برای صفرا خوبه، برای صفرا، چون صفرا گرمه ایست. و یولین المفاصل، مفصلها را نرم میکند. اینا که خشکی مفصل دارند، مفصل صدا میکنه، تق و تق میکنه، خشکی مفصل، بخصوص جوانا که مبتلا به صفرا هستند. اینا ببینیم یاد کسی مراجعه میکنه به شما، میگه من زانو درد دارم، نگاه میکنی 17 ساله. علتش چیه؟ علتش همون صفرا و خشکی مفصل است. این علت سایدگی مفصل و التراز و نمیدونم چیزهای دیگه روماتیسم نیست، این علتش همون خشکی مفصل است. درمانش هم آلوس، آلو مرطوب است، آلو سیاه به خصوص، درمانش اینه. منتها نباید زیاد خور، کسی که موسم هست نباید زیاد بخور. فلا تکثر منه، زیاد از آلو نخورید. فیعقبك ریاح فی مفاصل، سبب التهاب مفصل میشه. زیاد آلو استفاده نکنید، شاید از این استفاده بشه چیزهای سرد به طور کلی، حالا مانند مثلا گیلاس و آلبالو، اینا هم همینجوره، اینا خیلی سرد است و کلن چیزهای سرد برای زانوها مضر است. مفصلا مفصل خشک، ولی زیاد مصرف کنه با زیاد از اندازه، یا کسیست که مفصلش خشک نیست آلو مصرف کنه زیاد، این مبتلا به التهاب مفصل میشه چون خیلی سرد. بحث بعدی بحث نقرس است. نقرس یه جور ورمیست در مفصلها، مفصلهای انگشتان، پاها، دستها، بله این بهش میگن نقرس. بیماری پادشاهان هم میگن داء الملوک، در عربی بهش میگن داء الملوک. علت بیشترش هم، بیشترین علتش زیادی اوره در بدن، گوشت گاو مصرف کردن زیاد، گوشت گاو مصرف کردن یا علت های دیگر. عللی در روایات ذکر شده، البته این همراه مفصل ورم میکنه، علامتش اینه، علامت نقرس اینه، مفصل ورم میکنه، شروع میکنه به شست پا، بعدن سرایت میکنه به مفصلهای دیگر و شروعش هم نزدیک صبح هست، نزدیک اذان صبح، نزدیک فجر، اون موقع شروع میکنه و ورم میکنه، قرمز میشه، براق میشه. نشانه اصلش این است که مفصل براق میشه، از حالت عادی خارج میشه و براق میشه. عرض کردم به این تفصیل، به این مواصفات، از شست پا شروع میشه، بعد سرایت میکنه به بقیه مفصلات. درد خیلی شدید و تحملش هم سخت است و علتش عرض کردم بیشتر خوردن گوشت گاو و زیادی اوره در بدن. حالا روایات ما هم یه عللی ذکر میکنه. یکی از این علل و اسباب جمع کردن بین تخم مرغ و ماهی است در معده. این خوردن ماهی و تخم مرغ در یک روز یا در یک وعده و در یک قضا خیلی ضرر داره، سبب بیماری های متعددی است که خیلی هاش خوندیم. حالا این هم یکیشه، نقرس هست. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید وحذر ان تجمع بین البيض والسمک، بر حذر باش، مبادا جمع کنی بین ماهی، بین تخم مرغ و ماهی در معده، فی وقت واحد، در یک زمان. فانهما متى اجتمعا، زیرا اگر این دوتا جمع بشه، فی جوف الانسان، در درون انسان، ولد علیه نقرس، این سبب بیماری نقرس است. والقلنج، قلنج ورم روده هاست، کولون و البواسیر، سبب بواسیر و وجع الابراس، دندان درد، این یکی از علت هاش. عقیده بنده در یک روز هم نباید این دوتا با هم جمع بشه، صبح تخم مرغ آدم مصرف کنه، نباید ظهر ماهی بخوره، این خوب نیست، مگر اینکه یقین کنه که هضم شده و از بین رفته. چون هر چند روایت در اولش معده فرموده، ولی بعدش میفرماید فی جوف الانسان، در درون، در درون، درون مطلق شامل معده و غیر معده. فرض کن ماهی میاد در معده ولی تخم مرغ در روده ها، این هم خوب نیست، چون اینا در حدش درون است. فی جوف الانسان، جوف داره. دومین علت و سبب جمع کردن ما بین شیر و نبیذ مسکر. روایتی دارن اللبن و النبیذ الذی یشربه اهله، لبن یعنی شیر و نبیذ یعنی آب انگور یا چیزی، بله اینایی که مسکر هست. الذی یشربه اهله، مؤمن که آب نبیذ نمیخورد، غیر مؤمن حالا عامه اینا مثلا حرام نمیدونن. الذي يشربه اهله اذا اجتمع، اگر جمع بشن، ولد النقرس والبراس، سبب بیماری نقرس و بیماری فیسیس. این دومین علت و سبب است. سومین علت که علت شایع هست و خیلی هم خطرناک و سبب ابتلا به بیماری های سخت، همبستر شدن در حال سیری است، در حالی که معده پر است و رگها پر است و روده‌ها پر است. در رساله ذهبی امام رضا صلی الله علیه و آله می فرماید لا تقرب النساء من اول الليل صيفا ولا شتاء، نزدیک زنها نشو در اول شب، از اول شب، صيفا تابستان، ولا شتاء نه در تابستان و نه در زمستان. و ذلك لان المعده علتش اینه، چون معده و رگها پر است. و ذلك لان المعده والعروق تكون ممتلئه پر است و هو غیر محمود، این کار خوب نیست. و یتولد و این سبب تولید بیماری قلنج و الفالج، سکته مغزی، و لقواه، انحراف صورت و دهان، کج شدن دهان، و نقرس. بیماری های دیگری هم هست. ملاک معلوم شده، ملاک این است که معده پر نمیشه. بحث بعدی ضعیف شدن شانه ها و بله ضعف به طور کلی، ضعف دست ها و شانه هاست. این علتش در روایت ما دو چیز ذکر شده، یکی خوردن الوان، الوان یعنی غذاهای گوناگون، یک نوع غذا نیست، انواع غذا، چند نوع خورش مثلا، یا غذایی است که از خیلی چیزا درست شده بهش میگن الوان، غذاهای رنگارنگ میگن رنگارنگ، چند رنگ غذا خوردن در یک وعده، این سبب سستی شانه هاست. روایتی است که از امام صادق صلی الله علیه و آله الالوان یعظم علیهن البطن، الوان سبب بزرگ شدن شکم، یکی از مشکلاتش اینه، چند رنگ غذا خوردن سبب بزرگ شدن شکم است. و یخدرن المتنین، سبب به خواب رفتگی شانه هاست، سر شدن شانه هاست. علت بعدی کندن موی زیر بغل، با دست کندن یا با چیزی دیگر کندنش، از ریشه کندن، نطف الابطی، ابط زیر بغل، نطف یعنی کندن، یضعف المنکبین، شانه ها را سست میکند، و یوهی و یضعف البصر، سبب ضعف بینایی هم میشود. این بحث تموم شد. بحث بعدی انگشت زیادی، نکشش انگشتی هم، علتش هم بستر شدن شب عید قربان است. در وصیت پیامبر به حضرت امیر فرمود لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى، با خانم خودت شب عید قربان هم بستر نشو. لا تجامع، مجامعه نکن، امرأتك، زنت و خانمت را، في ليلة الأضحى، در شب عید قربان، أضحى، فإنه إن قضي بينكما ولد، اگر فرزندی مقدر شود در اون شب، یکون ستت اصابع، شش انگشتی میشه، او اربع، یا چار انگشتی است. این هم علتش و سببش. این بحث تمام شد. بحث بعدی بیماری های چشم است. اولین بیماری های چشم لوچی و انحراف چشم، علتش هم برمیگرده به زمان انعقاد نطفه است. در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فهم لا تجامع امرأتك بعد الظهر، با خانم خودت بعد از ظهر هم بستر نشو. بعد از ظهر، بعد از ظهر مکروه است. می‌فرماید فإنه إن قضي بينكما ولد، اگر مقدر شود فرزندی در اون حال، في ذلك الوقت، در اون زمان، يكون احول، چشماش لوچ خواهد بود، و والشیطان یفرخ بالحوالی فی الانسان. شیطان این حالت را دوست داره در انسان، دوست داره انسان لوچ باشه، چشمش منحرف باشه، انحراف چشم داشته باشه، یفرخ و خوشحال میشه. علل دیگری دارد بعد از البته تولد، یه علت دیگری داره، ولی این لوچی موقت، اون لوچی دائمی است، این لوچی موقت. روایت میفهمد اکل الاترجی باللی، مرکبات، اترج یعنی بالنگ، ولی مراد عرض کردم کل مرکبات، پرتقال و نارنگی و لیمو شیرون و لیمو ترش، همسان این مرکبات. خوردن این مرکبات در شب خوب نیست، چشم را بر میگردونه. و رساله ذهبی میفهمد و اکل الاترج باللیل، خوردن بالنگ و کل مرکبات در شب، یقلب العین، چشم را بر میگردن، و یوجب الحول، سبب انحراف لوچی چشم میشه. هر میوه زمانی داره، خوردنش زمانی داره، زمان معینی داره. پرتقال در روز، اونم بعد از غذا. کل مرکبات در روز، اون هم بعد از غذا. در شب خوردنش خوب نیست، نهی شده است، و سبب لوچی چشم و سبب انحراف چشم می شود. حالا حالت برگشتن، یقلب العین، برگشتن سختر از لوچه، ممکنه جوری باشه که چشم دیگه سیاهیش دیده نشه، سفید میشه، این یقلب العین است، پس این کار خوب نیست. صلی الله علی محمد.